هر اذانی که می‌وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. سلام میکنم به همتون، به شما و ایمانی که ازش سرشارید. سلام به بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های خوب و گرانقدرمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدا. باز هم تسلیت میگم ارتحال مجاهد نستوه حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رو. امروز هم الحمدلله مردم نشون دادن که همچنان قدرشناس هستن و با در تشییع پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی واقعا سنگ تموم گذاشتن. دست همتون درد نکنه، برای شادی روحشون همچنان دعا میکنیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز. من هم تسلیت عرض میکنم ارتحال این عالم مجاهد رو به همه عزیزان. انشاءالله در اثنای بحثم اشاره خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون و به رسم سه‌شنبه‌ها مهمان سفره ناب و پربرکت و عمیق و وسیع نهج البلاغه شریف. بحثمون با حاجی حسینی سیری تربیتی در نهج البلاغه است. امروز ببینیم از نهج البلاغه شریف برای ما چی برمغان آوردن. سراپا گوش هستیم که بشنویم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سیره‌های امیر مؤمنان سلام الله علیه و بلکه بالاتر اگر بخوایم بگیم یکی از اصول و پایه‌ها در سیره امیر مؤمنان، هم سیره علوی و هم سیره نبوی، تکریم فضیلت‌ها هست. یادم هست وقتی یکی از اساتید بزرگوار تفسیرمون یه سوالی ازشون پرسیدم، شاید این سوال برای خیلی از بینندگان عزیز هم مطرح باشه. سوال کردم این قرآن کریم که خب بیش از 6000 آیه داره، نمیشد از اون طرف میگن 124000 پیامبر، نام مثلا 500 تا از این پیامبرها در قرآن میامد؟ میدانید در قرآن کریم کلن نام 26 پیامبر بیشتر نیامد
از اون 124000
پیامبر. بله، از 124000 پیامبر فقط نام 26 پیامبر. خب بیش از 6000 آیه داره، جا نبود تو این آیات، کم می آمد آیه، قرآن جا نداشت. یه 100 تا 200 تا 500 تا از اسامی پیامبران می آمد در قرآن کریم. یه جواب خیلی خوبی دادن این بزرگوار که بعدم من این جواب رو پیگیری کردم، دیدم نه جواب دقیقی. فرمودن که هم قرآن هم اولیای خدا، امیر مؤمنان، خود نبی مکرم اسلام به جای تأکید بر افراد و شخصیت ها روی فضیلت ها تأکید داره.
اون فضیلت ها رو توصیف میکنه
و اگر شخصیت ها به جایی رسیدن به خاطر اون فضیلت ها هست. من یه نگاهی میکردم به آیات قرآن، شاید بر عزیزان جالب باشه این آماری که عرض میکنم. ببینید به عنوان مثال من 8 تا از مهمترین ارزش های دینی رو نام میبرم که در قرآن آمده. اینا دیگه تقریبا اصول ارزش‌های دینی هست: ایمان، جهاد، شهادت، انفاق، صبر، اخلاص، صداقت، اصلاح.
بله.
من جمع زدم دیدم این آیات، این موضوعات در قرآن کریم بیش از 300 بار تکرار شد. یعنی قرآن به جای اینکه نام پیامبران رو بیاره، هی تکرار کنه، نام اولیای خدا رو بیاره، هی گفته الذین آمنو جاهدو، دو قتلو به شهادت رسیدن، سه انفقو انفاق کردن، صبرو صبر و پایداری کردن، اخلصو اخلاص داشتن، صدقو با صداقت رفتار کردن، اصلهو قصدشون خیرخواهی و اصلاح در جامعه بوده.
روی فضیلت ها تأکید،
روی اینا تأکید کردی، خیلی مهمه. حالا من ریز اینها رو نوشتم، مجال نیست که بخوام همه رو عرض بکنم. مثلا الذین آمنو قریب 260 بار در قرآن آمنو آمده، رو فضیلت ها آمنو، جاهدو، قتلو، انفقو، صبرو. مثلا 17 بار واژه انفقو داریم، 15 بار واژه جاهدو داریم. جمعا این 8 اصل که به عنوان اصول ارزش‌های دینی میشه نام برد، بیش از 300 بار ما این واژه ها رو در قرآن داریم. اینا مهمه. اگر انبیا به کمال رسیدن، اگه شخصیت ها شخصیتی پیدا کردن، به خاطر ایمان، جهاد، شهادت، انفاق،
پر رنگ بودن این فضیلت ها تو زندگی،
به جای اینکه نام افراد بیاد.
بله.
124,000 پیامبر، ولی نام 26 پیامبر آمده. این همه اولیای خدا، این همه اصحاب خوب پیامبر، این همه اولیای دین، نامشون نیومده. این استاد بزرگوار میفرمود قرآن رو این فضیلت ها تاکید داره. ببینید آقای شریفی، مشکل همیشه جوامع دینی اینه، به هر مقداری که به این فضیلت ها نزدیک بشن مؤمن واقعی هم. همین اولیش آمن و ایمان، این باور. ما چقدر الان باور تو زندگیمون تقویت قوی هست، باور به وعده های الهی. اگه باور داشتیم وقت دنبال جهاد میرفتیم، انفاق میکردیم، تو مصیبت ها صبر میکردیم، همه مراحل بعدی هم اون اولیش ایمان دیگه، اولیش ایمانه،
پشت سر ایمان میاد اون فضیلت،
اونا میاد. این قرآن کریم سوره مبارکه قصص یه آیه ای داره جالبه. قرآن کریم میفرماید داستان حضرت مریم، حضرت موسی و مادرش. این تعبیر یادم، خدا رحمت کنه، شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه میفرمودن اگر سه تا زن نقش خودشونو به زیبایی اجرا نمی‌کردن، اصلا ما پیامبری به نام موسی نداشتیم. سه تا زن مؤمن، ایمان، مادر موسی، خواهر موسی، یکم آسیه. وقت راجع به مادر موسی این آیه سوره مبارکه قصص اوائل این سوره است، آیات 7-11 عزیزان ببینن. اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم، من ارضعی، شیر بده به این کودکت، فعدا خفت علیه، وقتی ترسیدی که مأمورین فرعون بیان موسی رو ببرن به قتل برسانن، فعلقیه فلیم،
بندازش تو آب،
بندازش تو دریا، امواج خروشان نیل. مادر میتونه بچهش رو به خاطر یک کلامی که خدا گفته، وعده‌ای که خدا داده، بذار تو این صندوقچه به امواج خروشان نیل تحویل بده. چرا؟ انا راد ولا تخافی ولا تحزنی، نترس، انا راد دوه الی، ما برمیگردیم. خب همین حرف خدا به ما هم گفته، ما باور نداریم. بابا حالا جان طلبمون، از مالت بگذر، انا راد دوه الی، ما باور داریم نداریم. انا راد دوه الیکه و جائلوه من المرسلین، نه فقط برمیگردونیم، از پیامبران میشه، از مرسلین میشه. این ایمانه. این ایمان رو مادر موسی داشت، خواهر موسی داشت، آسیه داشت، ما نداریم. هرچی این ایمانها، این که بارها گفتیم باورها تو زندگی ما هرچی تقویت بشه، با وقت میتونیم کارهای بعدی رو انجام بدیم.
چقدر مسیر بر ما هموار میشه.
الان به یه مادری میگی مثلا مادر، حالا بذار فرزندت یه قدمی داره برمیداره در راه کارهای دینی، خدمات دینی، چه میدونم مثلا میخواد طلبه بشه. خیلی ها مینویسن آما میخوام طلبه بشم، پدر مادر مثلا موافقت نمی کنن، میخوام برم فلان کار خیر انجام بدم، پدر مادر موافقت نمی کنن. خیلی از این پیام ها ما زیاد داریم. خب مادر میگه من نمی، من چرا؟ مادر موسی باور داشت فرزندشو تو امواج خروشان نیل تحویل بده، چون خدا گفته انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین. پس این ارزش ها مهم شد، ایمان، جهاد، شهادت، انفاق، صبر، اخلاص، صداقت. جالبه مثلا ببینید در قرآن سوره مبارکه توبه 10 تا از این ویژگی ها ردیف هم آمده. خدا میتونست به جای این 10 تا ویژگی اسم 10 تا پیامبر رو ببره، کمش که نمی اومد. اسم 10 تا پیامبر
فقط نام میبرد از اون پیامبر.
سوره مبارکه توبه آیه 111، آیه قبلش هم جالبه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا خریدار جان و مال مؤمنینه، به ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله، داره از مجاهدین تعریف میکنه. بعد 10 تا ویژگی شما شماره کنید: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، والحافظون لحدود الله، آخرش هم مبشر المؤمنین. میتونست به جای این 10 تا اسم 10 تا پیامبر رو ببره،
ولی 10 تا فضیلت رو در باب فضیل. نام میبره که تکریم.
اینا مهمه، اونایی که توبه میکنن، عبادت میکنن، حمد خدا میگن، جهاد میکنن، در رکوعن، در سجدن، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، حدود الهی رو حفظ میکنن، مؤمنن، بشر المؤمنین، به مؤمنین بشارت بده. و باز جالبه، برای اینکه این مطلب بهتر روشن بشه، عزیزان حتما با قرآن مأنوس هستن. قرآن کریم 13 بار گفته، 13 بار در قرآن گفته که لا یستوی، ما یستوی، هل یستوی،
مساوی نیستند.
کیا با کیا مساوی نیستند؟ این 13 تا آیه رو حالا خود عزیزان کاملش رو مراجعه کنن، مجال نیست من همه ای آیات رو بخوام بخونم، خودشون مراجعه کنن. قرآن میگه مساوی نیست، هل یستوی، نه، لا یستوی، ما یستوی، اینا همه با هم مساوی نیست. حالا من یکیشو بخونم، سوره مبارکه حدید آیه 10، و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، مردم چرا انفاق نمی کنید؟ ولله میراث السماوات والارض، ندید آخرش به خود ما برمیگرده، ما وارث آسمان و زمینی، دادی در راه خدا بسم الله به خودت برمیگرده، ندادی جمع کردی جمع کردی جمع کردی آخرش به ما برمیگرده، لله میراث السماوات والارض. بعد چی میفرماد؟ لا یستوی منکم، یکی از لا یستوی ها، من انفق من قبل الفتح و قاتل، اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. فرق داره، بله ما مجاهد داریم، ما انفاقگر داریم، ولی اونا همه با هم یکی نیستن. یه عده من قبل الفتح اومدن، قبل از فتح مکه، روز قربت اسلام دین رو یاری کردن،
وقتی که کسی نمی اومد اینا اومدن،
هیچ کس نبود. من قبل الفتح گفتن یا فتح مکه یا فتح حدیبیه، فرقی نمی کنه، سال ششم سال هشتم، اونایی که قبل از این اومدن از روز اول دین رو یاری کردن، یا بعد یا نه بعد اومدن، عیب نداره. قرآن می فرماید ما به همه پاداش میدیم، ولی اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اونایی که بعدن اومدن. مگه میشه ما یکی حساب کرد اونایی که در بدر پیامبر رو یاری کردن، اونایی که روز آخر اومدن، اونایی که در مکه پیامبر رو یاری کردن، اونایی که روز آخر اومدن. و کلا وعد الله الحسن، خدا به همه وعده نیک میده، ولی تفاوت داره، اینا با هم یکی نیستن.
چرا فرق میکنه واقعا؟
والله به ما تعملون خبیرون. یا همین سوره مبارکه توبه دوباره آیه 100، خیلی جالبه، لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین، خدا رحمتشو شامل پیامبر و مهاجرین کرد، انصار، ولی کدوما؟ الذین تبعوه فی ساعت العسره،
تو روزای سختی،
روزای سخت اینو یاری کردن. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم، یه ده همون روزا نزدیک بود منحرف بشن، جدا بشن، فاصله بگیرن، ولی اونا که اتبعوه فی ساعت العسره، تو سختی پیامبر رو یاری کردن.
قطعا اینایی که تو اون شرایط اومدن باورشون، ایمانشون بالاتر، قوی تر بود،
اعظم و درجتن. باز همین سوره مبارکه توبه آیه 111، و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوان، اونایی که روز قربت اسلام اومدن، تنهایی اسلام اومدن. شما آیات یستوی، لا یستوی، هل یستوی رو در قرآن ببینید، اینا با هم تفاوت دارن، یکی نیستن. ما معمولا این آیه رو همه بلدیم، هل یستوی الذین یعلمون
والذین لا
یعلمون، خیلی هم خوبه، اینم یکی از همینه، ولی 13 تا
اما بصیرش رو هم بلدیم،
اما بصیرش هم بلدیم، اینا هست. ولی فقط یعلمون، بله علم و دانش ملاک تقواست، ملاک تقدمه، تقوا ملاک تقدمه، اعما و بصیر بودن ملاک نه این کور ظاهری، نه کور باطن نباشه آدم، اون مهمه. قرآن کریم میگه اینا ملاکه، 13 بار گفته لا یستوی هل یستوی، اینا با هم مساوی نیستن، درست؟
بله.
جالب، حالا از سیره نبی مکرم اسلام دوست داستان بگم، ذیل همین یستوی و لا یستوی ها در حالات رسول خدا هست. یکرم اهل بدر من المهاجرین والانصار، پیامبر تا روز آخر بدوی ها رو احترام میکرد، بقیه هم احترام دارن،
یعنی جایگاه ویژه‌ای
داره، یعنی جایگاه خودشی داره. یکرم اهل بدر من المهاجرین والانصار، بدری ها. وقت داستان اینه، یه روز پیامبر خدا تو جلسه نشسته بودن، فجاء اناسون، جلسه جا نبود، جا نبود، پر بود، چند تا از بدری ها اومدن، مجاهدین سابقه داره در اسلام، خب چون جا نبود سر پا ایستادن، جا نبود بنشینن. فجاء اناسون من اهل بدر، اینا ایست، فقال، پیامبر خدا دید اینا نشستن، بدری ها سر پان. خود پیامبر، پیامبری که خیلی مواظب آداب بود، احترامات بود، حق کسی ضایع نشه، آقا ما زودتر اومدیم،
به اندازه یه نگاه کردن ظلم نمی‌کرد،
عدالت رفتار میکرد، آقا ما زودتر اومدیم جای گرفتیم. چی زودتر جای گرفتی؟ مگه سجاده تو مسجد میخوان پهن بکنه که زودتر پهن کردی؟ اینا اون روزی که شماها هنوز اسلام نیاورده بودید، ایمان اصلا نمیدونستید، دشمن بودید، اینا در رکاب من جنگیدن، اینا جهاد کردن. حضرت به اینا فرمود قم یا فلان یا فلان، اسم بردن، مثلا اگه 5 تا بدری ایستاده بودن، اسم بردن آقا شما 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 شما، بلنشین بلنشین بلنشین، به بدری ها فرمودن بنشینید. این یه قصه. یه قصه دیگه در جنگ احد، جنگ بعدیش، آمدن به پیامبر خدا گفتن یا رسول الله، ما خب میدونید در احد جمع زیادی به شهادت رسیدن، گفتن اینا رو می‌خوایم با هم دفن کنیم، اشکال نداره، شهدا رو 5 تا 10 تا شهید رو در یه قبر به خاک سپردن اشکالی نداره. گفتن ما می‌خوایم چند تا شهید رو با هم دفن کنیم. خب هر شهیدی رو که جلوتر دفن کنیم خب یه احترام بیشتریه. ترتیب شهدا رو چجوری قرار بدیم؟ رسول خدا فرمود برید بررسی کنید. ایهم اکثر حفظا للقرآن،
معیار دادن هست.
کدوم ها ببینید، کدوما بیشتر با قرآن مأنوس بودن، حافظ قرآن بودن، کدوما بیشتر با قرآن مأنوس. اون یعنی حتی انسان بعد از مرگش، دو تا جنازه داریم، یکی عالمه یکی نه، یکی مجاهده یکی نه، یکی بعد الفتح اومده یکی قبل الفتح،
یکی حافظ قرآن،
یکی حافظ و یکی عملش به قرآن، یکی انسش با قرآن کمتره یکی بیشتره، یکی اهل انفاق بوده یکی نبوده، یکی مادر شهید یکی نیست، یکی پدر شهید یکی نیست،
اینا با هم یکی نیست.
یکی صبر در زندگیش داشته، شوخی نیست مصیبت ها، همینجوری با چیزی میشنویم میریم، ما درک نمی کنیم. اینا با هم مساوی نیستن. آقا میخواید دو تا جنازه رو با هم دفن بکنید، دو نفر میخواید احترام بکنید، ببین کدوم این معیارها رو دارن. این ارزش هایی که گفتیم، این 8 ارزشی که اصول ارزش هاست، ایمان، جهاد، شهادت، اخلاص، اینا رو این کی بیشتر داره؟ امروز هم دیدین بررسی کنید، درست؟
بله.
من میخوام عرض بکنم آشهد، ببین الان امروز تقریبا میدونید 28 سال ما جنگمون سال 1359 شروع شده. از شروع جنگ بخوای حساب کنی 36 سال گذشته، از پایان جنگ 28 سال، 30 سال دیگه نسل دوم سوم، این جوان ها کجا یادشونه؟ الان شما یه جوان 25 ساله تو خیابون میبینید، 20 ساله 30 ساله، بهش بگو جنگ، بابا این 2 سالش بوده جنگ تمام شده،
هیچ تصوری از جنگ نداره،
هیچی نداره، شروع جنگ، بابا این از کجا، 36 سال پیش کجا، چی یادشه؟ انقلاب سال 41، آقا الان 95 این کیو داری میگی؟ 53 سال پیش رو کجا، من 53 پدر منم نبوده، شما از من داری میپرسی؟ این خیلی مهمه، این که ما در جلسات قبلم گفتیم، دو هفته قبل گفتیم رسول الله یحسن الحسن، خوبیا رو تحسین میکرد، اگه تحسین، ببین اگه جامعه این ارزش رو یادش بره، صبر یادش بره، جهاد یادش بره، شهدا یادش بره، مادر شهید یادش بره، پدر شهید یادش بره،
این فضیلت ها یادش بره،
این جامعه قطعا مرده است،
هیچ چی نداره،
بله مرگش حتما رسیده، بحث نیست سرش، اگه یادش رفت یه جامعه، نگفتیم دو هفته پیش، گفتیم مثلا جانبازان اعصاب و روان، آقا حالا یه جانبازی نشانه داره، نشانم ندارن بندگان خدا، یه جامعه یادش بره، مادر سه شهید یادش بره، مادر چهار شهید یادش بره، پدر پنج شهید یادش بره، با هم یه جور نگاه بکنه. الان شهدای مدافع حرم یادش بره، من اون هفته که یوحسن الحسن رو نمونه های فراوانی ازش گفتم، از همه گفتم، دیدم حقم دارن، ما باید بیشتر حواسمون رو جمع کنیم، که از عزیزان پیام داده بود که آقا شما همه رو گفتین شهدای مدافع حرم چه نگفتین، گفتم من چند بار تا حالا تو برنامه گفتم جان ما به
مکرر یادشون کردیم،
خاک پای همه شهدای مدافع حرم، چی میشه حالا ما یک کلمه هم بگیم؟ گفت ماده خورشید مداح خود است، داریم تعریف خودمون رو میکنیم اگه از شهدا و مجاهدین تعریف میکنیم، نه اینکه اگر کسی کتاب نوشته چه به کهکشانها، خورشید شناسی، ماه شناسی، این خودشو تعریف کرده، خورشید رو تعریف کرده،
خودشو تعریف کرده،
منم که فهمیدم خورشید چیه، منم فهمیدم ماه چیه، منم فهمیدم کهکشان چیه، او افتخار میکنه، جایزه بهش میدم، تو فهمیدی اینا چیه؟ ماده خورشید مداح خود است. گفتم ما که چند بار گفتیم؟ گفت نباید، بازم میگفتیم. گفتم چشم. اتفاقا از یکی از مهاجرین دیدم پیام رو، راست هم میگن، مخصوصا ما چند بار گفتیم در میان همه شهدای مدافع حرم، خب در صدرشون مهاجرین هستن، زینبیون، فاطمیون، پاکستانی ها، عزیزان افغانستانی ما، اینا هستن، آمار بیشتر مال اینا هست، که
انشالله خداوند همشون رحمت
خدا بکنه، خدا به حق زهرا سلام الله علیها، هرچه زودتر اصلا ریشه داعشی ها رو در سوریه و در این منطقه و در عراق بخوش کنه، و اللهم اشغل الظالمین به ظالمین، برن سراغ اونایی که اینا رو تولید کردن، شرشون به همونا برگرد. میخوام بگم اگه جامعه این ارزش ها رو فراموش کرد،
اون جامعه دیگه زنده،
اون جامعه زنده نیست. من برام جالب بود آقای شریعتی، دیروز نگاه میکردم اخبار و فیلم هایی که رسانه نشان میداد، دیدم در صدر کسانی که حضور داشتن در جماران برای تجلیل از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، فرماندهان نظامی بودن. خیلی برام جالب بود، چرا اینا انقدر عجله داشتن برن؟ اینا میفهمیدن ایشون دوران جنگ دفاع مقدس یعنی چی، فرماندهی جبهه یعنی چی، 8 سال یعنی چی. من کجا میفهمم؟ سردار سلیمانی میفهمه که در صدر کسانی بود که خودش رسونده بود به حسینی جماران، این فرماندهان نظامی میفهمن، اینا میدونن. خب یه جوونی که الان 27 سال 30 سالشه بهش بگو آقا تمام دنیا بسیط شده بودن علیه، نه بابا جدی میگی؟ آقا به خدا راست میگیم، همه ی عالم، شما الان امروز تحریما ببین، تحریما امروز چیزی نیست، امروز الحمدلله مردم ما، ملت ما با قدرت دانشمندانش همه چیز داره صادر میکنه، انواع و اقسام موشک
خیلی رشد کردیم،
اون روزی که ما هیچی نداشتیم، دست خالی خالی بودیم، دشمن آماده بود و ما درگیر 1000 گرفتاری داخلی، تازه اول انقلاب، وقتی کسی بتونه 8 سال آبرومندانه جبهه های جنگ رو
فرماندهی
بکنه، اینه که اینا میفهمن، ما نمیفهمیم. من این وقتی به دوستان میگفتم در زمان همون جبهه های جنگ، باور بفرمایید آقای شریعتی، من بدون مبالغه عرض میکنم، حالا دوستان ببینن شایدم مبالغه توش باشه، یعنی من اشتباه میکنم ولی قصدم مبالغه نیست، میگفتم در دوران عملیات ها، عملیات کربلا 1، 2، 3، 4، این رزمندگان ما میرفتن ایشون فرماندهی میکرد، همه اینا یه طرف، اون گزارشی که ایشون میامد تو خطبه های نماز جمعه از اون عملیات و سختی عملیات و حماسه رزمندگان میداد، باور کنید من حالا عقیدم این بود اون وقت، از اون وقت حرف یادمه، میگفتم این گزارش زیبایی از حماسه رزمندگان کمتر از خود اون عملیات نیست،
و چقدر امید میداد به جامعه.
ای کاش الانم رسانه ملی این تکه‌ای از اون خطبه های بعد از جنگ های سنگین، عملیات های سخت، یه گزارش زیبا از حماسه رزمندگان، اینا رو ما نمیفهمیم، این رزمنده است میفهمه، آیه سردار سلیمانی و دیگران میفهمه، اینا میفهمن چه خبر بوده، چی شده، چی از دست رفته، کجا بودیم، کجا هستیم، ما چه میدونیم آقا صالح. امروز الحمدلله همه چیز خوب، و ببین قرآن میفرمه لا یستوی،
اینا مساوی نیستن
من قبل الفتح. بله یه عده قرآن میفرمه، حالا بله جالبه در ذیل همین آیه دیدم مفسرین نکته زیبایی بیان کردن، قرآن کریم میفرماد که حالا اونایی که دیرم اومدن نیومدن، جبهه هم نیومدن، حالا گفتن آیه مال جاییست که تکلیف عینی نبوده، واجب عینی نبوده، حالا واجب کفایه بوده، دیگران رفتن، عیب نداره، و شما نرفتید عیب نداره. لا یستوی القاعدون غیر اول ضرر ول مجاهدون، میگه ولی یادتون باشه، حالا شما نرفتید، دیگران رفتن انجام دادن، به من بهل کفایه بوده،
ولی توقع نداشته باشید،
ولی شما با اونا یکی نیستید. من این که دوران جنگ پامو از قم بیرون نگذاشتم، هیچ کجا نرفتم، گفتم آقا الحمدلله حسن، ما اینجا درسمون میخونیم، دعا میکنیم به رزمندگان، شبا میریم جمکران دعاشون میکنیم. این مساویه با اون مادری که داغ 5 شهید رو دید، این مساویه با اون پدری که داغ 5 شهید رو دید، این مساویه با اون رزمنده‌ای که 8 سال تو جبهه بوده، اون مساویه با اون جانبازی که یه وقت براتون گفتم خودش به من میگفت شوخی نیست آقای شهید، اینا یادمون بره مرگ حیات ماست، مرگ جامعه ماست. میگو الان من از خودش میگفت، میگو سال 61 تا 95 چند ساله؟ گفتم آقا جدول ضرب از من سوال میکنین، امتحانم میخوام، خب 65 90 61 95 خب میشه 34 سال. گفت من 34 سال یک شب آرام نخوابیدم، قطع نخایی بود، رو ویلچر بود،
اصلا نمیتونم تصور بکنم
یک شب. من یه وقت گفتم، الان نمیدونم پیش اومده بر بینندگان عزیز یا نه، یه وقتی ما اگر برامون یه حادثه پیش بیاد، مثلا یه دندون دردی، گوش دردی، من که اینجوریم شبانه میگم یه اورژانس، یه آقا یه آمپول قوی بزن، من امشب رو بخوابم، فردا میرم اساسی حلی، من اینکه امشب تو صبح بیدار باشم درد بکشم حوصله ندارم. وقتی کسی میگه من 34 ساله یک شب آرام نخوابیدم، اینا نباید مساوی نگاه کرد. من از جوانای عزیز تقاضا میکنم، آقا شما نبودید، ماها نبودیم، 41 نبودیم، 38 نبودیم، انقلاب امام، آغاز قیام امام نبودیم، بالاخره ما اینا رو قبول داریم یا ندیدیم؟ آقا شکنجه ها رو ندیدیم، اینایی که رفتن اذیت شدن ندیدیم، الان شده موزه، برید موزه شو ببینید، نزدیک میدان امام خمینی موزه عبرت، متاسفانه بازدید کنندم نداره، خیلی خوب رسانم گزارش داده، ولی قوی تر وارد بشه، بیشتر گزارش بده،
که انقلابیون سابق اونجا شکنجه،
اونجا شکنجه میکردن، الان شده موزه عبرت، بدترین جای برای شکنجه انقلابیون و موجه. خب اینا 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال بعضیاشون گوشه زندان ها بودن در سخت ترین شکنجه. لا یستوی، مساوی نیست، نه نمیشه یه جور حساب کرد. من قبل الفتح، من ما شما اومدی الان نظام رو هم یاری میکنی، خدا پدرت هم بیامرزه، ممنونت هم هستیم، داری کمک میکنی، یاری خیلی بده، خیلی عالی، ولی عزیز من 41 با 95 اختلاف داره، 59 با 95 اختلاف داره.
41 یعنی در واقع اصلا هیچ کس تصور نمیکرد که قرار انقلابی بشه، حکومتی باشه، نظام جمهوری اسلامی
باشه، با اون سختی ها رو تحمل بکنه،
با اون رو تحمل
بکنه، با اون مشکل رو تحمل بکنه. من حالا دلم میخواد چون این بحث پیش اومد یه مثال دیگه بزنم. این ایام سالگرد یک مجاهدی است که 70 سال، یک مجاهد بزرگ، حالا نامشو میبرم و دلم میسوزه، خدا میدونه دلم میسوزه، حیف به خدا اینا رو اگه خارجی ها داشتن اینا به آسمان میبردن. وقت ما این بزرگان رو داریم اسمشون رو هم نمیشناسیم، هر کسی صدای منو میشنه و این برنامه رو میبینه تا هفته دیگه فرصت داره، این بزرگواری که من دارم نام میبرم زندگیش میخوام بگم، اگه تو بازار یک کتاب پیدا کردید 30 صفحه درباره شخصیت اینا.
کی اون شخصیت؟
70مین سال ارتحال شخصیتی است که من اول یه جمله از امام رضوان الله علیه بگم. امام رحمت الله علیه میفرمودن که اگر کسی در این زمان، میدونید امام به این زودی با کسی، به کسی علاقه پیدا نمیکرد، از کسی تعریف نمیکرد،
اهل مبالغه هم که نبود،
اهل مبالغه هم نبود، به قول یکی از اساتید بزرگوار این تعبیر مال اون استاد، حالا اگر کم و زیاده مالش، میفرمود امام سخت پسند، واقعا امام سخت پسند بود. امام به این
حالا حالا ها از کسی خوشش
نمیاد، کسی رو نمیپسندید به این زودی، واقعا امام سخت پسند بود. امام سخت پسند فرمود در این زمان اگر کسی میخواد مؤمنی رو ببیند، من این عبارت امامو نوشتم، مؤمنی رو زیارت کند که شیاطین تسلیم او میشوند و به دست او ایمان میآورند، مجاهد بافقی رو زیارت کنه. برمایت الله شو محمد تقی
بافقی
الان 70مین سال ارتحال این مرد بزرگوار هست. 6 ماه داستانش، خب شاید بینندگان عزیز نه، شاید هم که خیلی نشن، عرض کردم یک کتاب تو بازار راجع به ایشون نیست، در زمان رضاخان در قصه کشف حجاب که همین 17 دی ماه سال روز کشف حجاب بود، این بزرگوار داشت دعا ندبه میخون تو حرم حضرت معصومه سلام الله، داشت دعا ندبه میخون، عین قاطع و هوائل الکذب و الافتراء، عین المعدل قطع دابر الظلمه. گفتن آقا چی نشستی عین المعدل قطع دابر الظلمه؟
پاشو برو
اینجا دستگاه سلطنت، زن رضا شاه، خاندان سلطنت بی حجاب اومدن تو حرم حضرت معصومه تحویل سال. خب ایشون میاد و داستان شاید معروف و شاید چینده باشن، میاد و برخورد میکنه و داد میزنه و فریاد میزنه و اینا رو بیرون میگه حجابتون رعایت کنید. اونا کی زیر بار حجاب میرن؟ بالاخره مجبور فرار میشن. زنگ میزنن و رضا خان میاد و این پیرمرد بزرگوار رو زیر ضربات چکمه خودش قرار میده که در حالاتش هست فقط صدا میزده یا صاحب الزمان، فقط میگفته یا صاحب الزمان. حساب اینو میزنن و بعدم شش تبعیدش میکنن. شش ماه اول میره زندان، تهران میره زندان، برای ماتلو از مهاری تلاش میکنن، ایشون زندانشون تبدیل به تبعید میشه. 19 سال تو همین شهراره ایشون تبعید بوده. امام شاید باز شنیده باشن بینندگان عزیز، امام میامده حرم از عبدالعظیم، فرمودن به نیت زیارت از عبدالعظیم و نیت دیدن این مجاهد.
شهره که جای بدی نبوده که تبعید شده بوده.
به ایشون گفتن یا باید بری عراق، یا باید بری عراق، قم دیگه نمیتونه، نگران قم بودن. آره. یا باید بری عراق، چند تا شهر رو ایشون به خاطر آب و هوا عراق هم نمیتونسته بره، اجازه نمیدادن بره قم. ایشون میاد 19 سال اونجا، 19 سال
دور از قم،
دور از قم اینجا تبعیده که امام میامده دیدن ایشون. خب آقا یه کسی اینجوری مجاهد بوده، حالا نامش هم فراموش میشه. عرض کردم الان بینندگان عزیز، من از یزدیا گلایه دارم، از بافقیا گلایه دارم، از حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، از معصومه سلام. من چند شب پیش در حرم از معصومه گفتم، گفتم بابا این قبرش کنار قبر آیت الله مهاجری، شما یه جلسه بگیرین. باز حرم از عبدالعظیم مجلسی براش گرفتن، جلسه بگیرن، جوانای ما بدونن،
بشناسن
یه کسی در این مقام. وقت جالبه همین بزرگوار همین بود، نگفتیم ارزش های دینی، یکی جهاده، یکی صبره در برابر این مصیبت ها. اینو برای خانواده ها میگم، اونایی که تو خونه ها مریض دارن، گرفتار دارن، مریضداری میکنن، پرستاری میکنن، خسته شدن، هر که گوش میکنه اینو الان توجه کنه. مادرت مریضه، برادرت مریضه، پدرت مریضه، میگه آقا بچت مریضه، کسی اون هفته در پیام ها نوشته چند سال فرزندم گرفتار بیماریه که فقط حیات به اصطلاح نباتی داره، هیچ احساسی نداره، من پدر دارم ازش پرستاری میکنم.
چقدر سخت آجا، خیلی سخت.
این مرد بزرگ مرحوم آیت الله بافقی رضوان الله علیه، خب اواخر عمرش سکته میکنه، چند سال تمام بدنش از حرکت میسته، تمام بدنش حتی غذا دستشو نمیتونه بلند کنه، غذا دهنش میگذاره، غذا دهان خودش نمیتونه بگذاره. وقت در حالات ایشون من میخوندم، گفتن آقا حالتون چطوره؟ گفت الحمدلله خیلی خوبم. گفتن آخه این وضعی که شما یا آدمی که این همه جنب و جوش و فریاد و در برابر رضاخان میایستاد و امام اونجوری ازش تعریف میکرد و این همه توجه ها، حالا افتادی دستت هم؟ گفته خبر نداری، پس انقدر پیش خدا عزیز شدم، دلم میخواد خانواده‌ای گرفتارن، مریض دارن گوش بکنن. فرموده بود انقدر پیش خدا عزیز شدم که خدا میخواد به من بگه، میخواد بگه عزیز من دیگه لازم نیست دستتم بلند بکنی غذا بذاری دهانت، من بندگان خودم موکلتو میکنم اینا غذا دهانت بذارم.
الله اکبر.
ببین این یه جور نگاهه، بالاخره حالا بیماری پیش اومده دیگه، مریضی پیش اومده، من چجوری کنار بیام؟
چقدر باید قلبت آرام باشه، چقدر ایمانت قوی باشه که اینجوری بخوای نگاه بکنی؟
حالا اگه من بدگویی کنم، فریاد بزنم، ناسپاسی بگم، ناشکری کنم، دردم خوب میشه، مشکلم خوب میشه، حل میشه؟ میگفت نمیدونم چجوری شکر خدا رو به جا بیارم. خدا گفته بنده من عاشق محمد تقی، انقدر عزیزی پیش ما، دستت بلند نکنی، همین دستت باشی، بدن تمام فلج، سکته سالها، دستت نمیخواد تکون بدی، ما بندگان خودمون رو در اختیارت، در خدمت موکل تو کردیم، این آقا از دهانت بذاره. آدم میتونه اینجوری نگاه کنه به بیماری؟ خدا رحمت کنه ابو تلوز ماست احمد خونساری رضوان الله علیه، آقای از عزیزان، میگفت رفتم دیدن شب آخر عمرت، شب آخر عمر، ازش پرسیدم که حال شما چطوره؟ شب تا صبح نخوابیده بود، تا صبح نخوابیده بود، حال شما چطوره؟ آمد بگه که دیشب تا صبح بقیهش باید میگفت نخوابیدم، یه دیدن این ناشکری سه مرتبه الحمدلله الحمدلله، دیشب تا صبح الحمدلله، دیشب تا صبح الحمدلله،
کلامشو قطع کرد الحمدلله.
ببینید اونی که برای ما میمونه اینه، اگر ارزش‌های دینی بذارید باز من یه نمونه دیگه بگم، یه داستان دیگه بگم، اینم جالبه. گفتیم ارزش‌های دینی چیه؟ این 8 تا ارزش دینی: ایمان، جهاد، صبر،
انفاق.
انفاق من کمتر خواب تعریف میکنم، ولی این خوابی که عرض میکنم به خاطر خصوصیتی من عرض میکنم، خیلی برام جالب بود. یکی از علمای بزرگ اهل سنت سبت ابن جوزیه، معروفه در میان اهل سنت، معروفه، عالم بسیار بسیار مهمیه، بسیار بسیار مهمیه. سبت ابن جوزی تو کتابش نوشته، اونی که بر من جالب بود، علمای مثل علامه هلی این داستان رو از ایشون نقل کرده در کشف الیقین، مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب، معلومه براشون خیلی جالب بوده این داستانی که این اهل سنت نقل کرده، براشون جالب بود. حالا داستان چیه؟ اینا میمونه برام آقای شریعتی. من از بینندگان عزیز تقاضا میکنم، خدا شاهده اونی که آدم قصه میخوره اینه، همینجور بنشینیم بلند شیم. که از اساتید تازگی یه جمله میگفت، من در یه جلسه هم دیروز گفتم، میگم آقا الان سخنران یا بیشتره یا قبل از انقلاب بیشتر بود؟
الان بیشتره.
خودم آقا خیلی بیشتره. گو الان قبول دادید که آقا این شبکه اون شبکه الحمدلله مجالس هیئت‌ها مراسم اصلا قابل مقایسه نیست.
چی می‌خواد؟ ایشون
می‌فرمه خب حالا اگه الان بیشتره، عمل به اینها الان بیشتره یا قبلا بیشتره؟ من نمی‌خوام قضاوت کنم الان بینندگان میگن آقا چرا اینجوری گفتی، نه خیلی الان خیلی بهتره. نه منم قبول دارم به تعبیر مقام معظم رهبری رویش‌های زیادی داریم، ولی ریزشمون هم خیلی زیاده، کسی نفهمه، خودمون فقط بدونیم.
یعنی نسبت عمل کردن ما به چیزهایی که میدونیم و میشنویم و تو مجالس سیاسی میبینیم،
خوب داریم، چیزهای خوب داریم، قبول داریم، رویش داریم،
ولی ریزش هم داریم،
ولی ریزشمون بیداد میکنه. کسی غیر از خودمون غریبه نشنوید. این هفته به پیامی کسی نوشته بود که من نمیدونم فلانجا وکیل هستم، حاضرم یه کمکی به شما بکنم، بیاید یه انجمنی تشکیل بدید برای کودکان و جوانها و نوجوانهایی که آخر شب میبینیم تو تهران تو این سطلوی زباله فرو رفتن، یه نون خشکی پیدا کنن، پلاستیک پیدا کنن، یا نه یه غذایی پیدا بکنن. بگو بیاید تشکیلاتی را بندازید، ما هم کمک میکنیم. بده این حرفو، رویشا داریم، ریزشا خیلی بده. معیار ایمانه، باوره، باور کنیم خدا برمیگردونه، باور کنیم اگه انفاق کردیم خدا پس میده، جهاد رو باور کنیم، شهادت رو باور کنیم، صبر رو باور کنیم، اخلاص رو باور کنیم، صداقت رو باور، اینا اصولشه. حالا من داستان رو بگم که به همین قصه مربوط میشه این پیامکی هم که این بیننده عزیز نمیشه. داستان رو این عالم سنی نقل کرده، سبت ابن جوزی، مرحوم علامه هلی هم از ایشون نقل کرده، مرحوم دیلمی هم در ارشاد رو نقل کرده. داستان این است که یک آقای از شیعان امیر معاملان سلام الله علیه، خدا رحمت کنه، من یاد کنم اینم دلم نمیاد نگم، اولین بار شاید مثلا 20 سال پیش من از آیت الله احمدی میانجی این قصه رو شنیدم، با چه حالی میگفت، با چه سوزی میگفت، با چه اشکی میگفت، رضوان الله علیه، از ایشون هم یاد کن. یه آقایی از شیعان امیر معاملان سلام الله علیه در شهر بلخ زندگی میکرد، زن چند تا دختر، این آقا از دنیا رفت، خانمش نتونست دیگه تو اون شهر زندگی کنه، مشکلاتی پیش اومد، مجبور شد از اون شهر بره یه شهر دیگه. وقتی حرکت کرد، دست دختراشو گرفت، بچه‌هاشو گرفت، رفت اون شهر. شبی رسید به اونجا که شب سرد زمستانیه، بسیار مشکل. گفت چیکار بکنم؟ کسی رو ندارم، غریبم، مردی ندارم، چهار تا دختر یتیم، به کی پناه ببرم؟ کی منو میشناسه؟ گل اول بچه‌ها رو بزنم توی مسجد تو این سرما،
اینو جاشون امن باشه،
از بین نرم، تا بعد برم این فکر به حال خودم بکنم. اومد تو شهر رو داشت میچرخید، دیدی آقای مردم دورش جمعن، سوال کردی آقا کیه؟ گفتن همه کار این شهره. خب پس این مداد ما میرسه دیگه. رفت گفت قصه ما اینه، من یه علویه هستم، چند تا دختر یتیمم گذاشتم تو مسجد، بی پناه اومدم تو این شهر. گفت سند بیار که تو علویه هستی. از کجا میتونم بدونم؟ ثابت کن که تو علویه هستی. بابا حالا علویه نباشه، اصلا مسلمان نباشه، کافر باشه، تو نباید به دادش برسی.
ولی انسانه.
انسانه. گفت سند بیار، ثابت کن که تو علویه. دید فایده نداره، رفت. یه جای دیگه رفت، دیده کسی دیگه مردم دور جمعن، سوال کرد این چیه؟ گفتن اینم مثلا تو شهر، ولی نفر اول همون بود، نفر دوم شهرم اینه. رفت پیش این، گفتن این مجوسیه. گفت من چیکار بکنم، دارم میمیرم، حالا مسلمان به داد من نرسید، مجوسی برن که به داد من برسه. آمد پیش این، این آدم با وفا بلا فاصله گسف مصف گسف خانمش صدا کرد، گفت برو دخترها اینو هر کجا هستن بردار بیار تو خانه ما. دخترها رو برداشت آورد تو خانه، پذیرایی کرد، غذا داد، لباس داد، مفصل از اینا پذیرایی کرد. دو تا خواب دیدن شب، یکی اون نفر اول شهر که گفت برو سند بیار، یکی این مجوسی که پذیرایی کرد. نفر اول خواب دید در قیامت صحرای محشره، یه کاخ خیلی زیبایی هم هست، و گفت پرسید این کاخ مال کیه؟ گفتن مال یه مسلمونه. گفت خود یه مسلمون غیر ما، ما همه کار شهریم، یه شهر ما داریم اداره میکنیم،
مال کی میتونه باشه غیر که من بیخبرم؟
من الان میرم خدمت حضرت رسول و میگم آقا سندشو به ما بدید. آمد خدمت پیامبر، حضرت روشو برگردن، گفت یا رسول الله مش که ما مسلمانی، ما حضرت سند بیار مسلمانی. سند بیار، تو از اون علویه مگه نگودی سند بیار که علویه است؟
حالا برو سند
بیار، برو سند بیار مسلمانی تو ثابت کن. توجه نکرد بهش، از خواب بیدار شد، فهمید هر بلایی سرش اومده به خاطر اینست که یه نفر رو ناامید کرده. آمد تو شهر با اون مأمورینی که داشت گشت، و این طرف گفتن خونه فلان مجوسیه، رفت پیداش کرد، گفت این خانمو بچه‌هاشو بگو بیان خانم. گفت چی؟ گفت بیان خانمو. گفت همین آسونی؟ اون خوابی که تو دیدی منم دیدم، منم دیدم اون خواب، و بعد از اون خواب به دست این زن من مسلمان شدم.
الله،
من مسلمان شدم. گفت هر چی بخوای بهت میدم. گفت امکان نداره. یه مطلبی رو نقل کردیم از مرحوم آیت الله ملا زین العابدین گلپایگانی، کتاب انوار الولایه ناقصم بود، بینندگان خیلی پیام دادن که آقا اینو کاملش کنید، انشالله اگه رسیدیم توی یه جلسه کاملش رو عرض میکنم. ایشون میفرمودن که بعضی از اعمال قصد قربت هم نداشتی عیب نداره، خدا قبول میکنه. قصد قربت هم نداشته باشی عیب نداره، برای خدام نباشه من میخرم ازت. یکیش همینه، پناه بده به یه بیچاره،
اهل سخاوت باشی،
اهل سخاوت باش، پناه بده دست یه بیچ، سند نخوا. یه گرفتاری رو الان تو جامعه ما کم نیستن، چقدر ما گفتیم بابا تو این سرمای زمستان، درسته الان منافع صاحب خونه ها این است که دیگه فقط چون دیگه اجاره ها رو ببرن بالا، دیگه پول پیش فایده نداره. آقا ملاحظه کن، خدا اگه امروز مدارا کردی این گرفتار رو بیرونش نکردی، الان باز تو پیام ها بودی، کسی پیام داده که من صاحب خونه بیرونم کرده، آواره شدم، نمیدونم دختر دارم، پسر دارم، عروس دارم، داماد دارم، اگه پناه دادی و این سندت میشه قیامت، باور داشته باشین این سندت فردا قیامت بود، خدای من این خانواده رو بیرونش نکردم، به اینا پناه دادم، من دختر عمم، دختر خالم، باز در پیام ها همین، من همین پیامی که نمیشته آقا بیاد یه انجمن تشکیل بدیم، من به اون عزیز میخوام بگم که انجمن نمیخواد، آقا شریک ما بارها گفتیم انجمن نمیخواد، اینا رو ببریم تو سیستم های انجمن ها، عیبی نداره حالا چهار تا انجمن هم باشه، ولی اگر ما حواسمون به اطراف خودمون باشه،
هر کدوممون خودمون میشیم تشکیلات یا انجمن که میتونیم
مشکل حل کنیم. آقا شما حواست به دختر عمت، دختر خاله، پسر عمو، پسر دایی، برادرت، خواهرت، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، ارحام خودت، ارحام، ارحام هم گفتیم نسبی، ارحام نسبی خودت، خویشاوندان خودت، تو این چهار اینا رو مواظب باش. نمیشه؟ یعنی واقعا الان اینکه که به نان شبشون محتاجه، اینا که گرفت اینو تو ارحامشون یه نفر نیست که بتونه به فریاد اینها برسه. بنابراین باز برمیگردی به همون اصل، تکریم فضیلت ها به جای تکریم شخصیت ها، و اگر جامعه ای فراموش کرد این فضیلت ها رو، قطعا اون جامعه حیات نداره.
خیلی ممنون، متشکرم که ما رو متوجه این فضیلت ها و ارزش ها کردید تا جای حسینی. من فکر میکنم همون نکته ایمان و باور ما به معاذ و وعده‌های الهی میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه ما بتونیم فضیلت‌ها رو در وجود خودمون احیا بکنیم که به تبع اون در جامعه هم احیا خواهد شد. خیلی ممنون، متشکرم. برمیگردیم انشاءالله بعد از تلاوت قرآن همراهتون خواهیم بود. صفحه 456 رو امروز به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 43 تا 61 سوره مبارکه صاد. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. چقدر خوبه یادی بکنیم از همه علما، از همه مجاهدین، همه اونهایی که به گردنمون حق دارن، علی خصوص مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که امروز هم روز تشییع و تدفین اون بزرگوار هست. انشالله روح شاد باشه و انشالله مهمان سفره اهل بیت علیهم السلام باشن و سر اون سفره پر برکت متنعم باشن. اشاره قرآنی رو حاجی حسینی بفرمایند و انشالله در ادامه خدمت شما و خدمت ایشون باشیم.
در این صفحه اتفاقا چند تا آیه داریم که مناسب با همین بحثی که ما داشتیم. ببینید قرآن کریم میخواد تعریف بکنه از انبیاء خودش. چجوری تعریف میکنه؟ داستان حضرت ایوب هست.
بله.
انا وجدناه صابرن نعم العبد انه اواب. اسمش نیومده اینجا، مهم ارزش هاست. وجدناه صابرن، اولا صابر بود، سختی هایی که از ایوب دید ماها دیدیم، مثل ضرب المثل شد در سختی و در گرفتاری، همه تنهاش گذاشتن، همه رفتن، همه سرزنشش کردن. میدونید الان بدتر از متاسفانه بیماری های ما سرزنشه، سرزنش دیگریه
متاسفانه،
که من همینجا یه بار دیگه تقاضا میکنم تو رو خدا اگر کسی دیدید جوان، پیر، سالمند، متوسط، در که گرفتاری مریضیه، نگید چوب خداست. تو چی کاره ای که میگی چوب خداست؟
چرا قضاوت میکنی افراد؟
بابا سید الشهدا علیه السلام محرم شد در مسجد شجره، محرم شد عازم مکه، در بین راه مریض شد، از احرام آمد بیرون برگشت. خشم خدا بود، چوب خدا بود. ولی انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. باز دوباره بعدی میخواد اسم ابراهیم رو بیاره. ابراهیم چه ویژگی داره؟ وذکر عبادنا ابراهیم، عبادنا عبودیت، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اولی الایدی والابصار، انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. باز وذکر اسماعیل، هر چی نام میبره
ویژگی ها و فضیلت ها رو بیان،
مهم ارزش ها و فضیلت ها.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. شاید 4-5 دقیقه فرصت داریم متشکرم.
بله، من دو نکته رو اشاره کنم در پیام ها، اینو عرض میکنم برای اینکه از آن بدانن، خالصانه صادقانه عرض میکنم، تک تک پیام ها بدون استثناء، اونی که بتونیم در توانمون باشه حتما میپردازیم جواب میدیم. دو تا پیام برای من قابل توجه بود اشاره کنم. یکی یه جوانی نوشته، چون ما هفته گفتیم آقا یکی از مشکلات الان این مسئله سوء پیشینه است.
بله
عزیز من، وقتی یه نفر شکایت میکنی میبریش، یادت باشه هیچی نشی، نگو آقا من فقط میخوام یه شب زندان بخوابم، من فقط پرونده براش تشکیل بشه، من بسمه. نوشته من یه جوانی هستم، به خاطر یه پرونده لیسانس دارم، هر کجا مراجعه میکنن میگن گواهی سوء پیشینه، منم نمیتونم تهیه بکنم. اینم یه مشکلیه واقعا، باید یه جوری حلش. آقا من یه شب رفتم زندان خوابیدم، دیگه بعد از تمام خدمات اجتماعی محروم باشم؟ استخدام مهمترین خدمت اجتماعی، من محروم باشم؟ آقا گواهی سوء پیشینه کی کار میده؟ حدیثشو نخوندیم امیر؟
یه جور تنبیه برای جلوگیری از ارتکاب جرم.
تنبیه چقدر؟ من یه خلاف کوچیک مرتکب شدم، یه وقت من یه سارق حرفه‌ای، یه قاچاقچی حرفه‌ای ام، آقا اینا رو باید رسید اتفاقا. اما نه، من یه خطایی کردم، یه جوانی بودم، جوان اشتباهی کردم، یه شبم رفتم زندان خوابیدم، نه دو ماه هم رفتم زندان خوابیدم. فقط اونی که اینو میفرسه، اونی که محکوم میکنه، یادش باشه این مسئله سوء پیشینه یعنی حیثیت یه نفر رو برای همیشه. طرف نوشته من میخوام برم استخدام میشم، گفتن بابات 6 ماه زندان بوده. راست هم میگه. طرف میگه آقا تو بچه همون فلانی هستی، خیلی بده اینا.
حالا خب باید تفکیک کرد دیگه بین نوع استخدام و جاهایی که اینا میخوام برم مشغول بشن.
آبروی مردم، آبروی مردم. شما ببین الان همین بحثایی که این روزا تو جامعه مطرح شد، حالا کسی گرفتار اعتیاد شد، خب جامعه میپذیره معتاد رو؟ ما داریم تردش میکنیم، کجا بره وقتی ما تردش میکنیم؟ بعد یه عکس و یه فیلمی که میاد، البته دولت موظف خدمت رسانی بکنه، وقت همه میگیم با مصیبت ها. خب تو الان تو محله خودت، تو خانواده خودت، تو بستگان خودت، حالا یه کسی، امام عسکری فرمود رد المعتاد عن عادته هیک المعجز، معجزه میخواد یه کسی که عادت کرده به یه کاری خلافی برش گردونی. شما بسم الله بلدی این معجزه رو بکن،
حواسمون باشه با سرنوشت.
محال نیست، معجزه است، میشه انجام داد، ولی تا من معجزه نکردم تربیش نکنم. این یه نکته. نکته دومی هم که من کوتاه اشاره بکنم این است که اون هفته ما این بحث رو مطرح کردیم، مفصل گفتیم امیر مؤمنان سلام الله علیه برخوردی که داشتن دنبال اثبات جرم دیگران نبودن. خیلی ها نمیشن آقا پس این حیف و میلای بیت المال هم شما داری از اینا حمایت میکنی، از سارقای مسلح؟ بابا غلط کردیم ما که گفتیم، ما که هزار بار گفتیم ای راست میگید این دانه درشت دارد، از ما اینا رو نگفتیم. اگر کسی یه شاکی خصوصی داره، یه خانومی از یه آقای شاکی، ما مثلا یه جرمی مرتکب شده، شکایت کرده، شاکی هست، یا در حقوق بیت المال، یا در حق الناس،
دست راضی وظیفه‌اش رسیدگی بکنه.
اصلا حرف ما همینه، کار ما همینه، صحبت ما همینه، تقاضای ما چند جلسه راجع به این مسئله صحبت کردیم.
شما نکته‌تون در مورد گناهان فردی بود.
آقا من یه گناهی بینی و بین الله انجام دادم، پشیمانم شدم، غلط کردم، حالا چیکار بکنم؟ برم اعتراف بکنم
که سبکشم؟
که سبکشم. امیر مؤمنان بهش فرمود ابکه جنتون، تو دیوانه ای اومدی پیش من اعتراف میکنی، او دیوانه ای، عاقل،
که کرامت خودتو زیر سوال ببری، آبروی خودت رو ببری. بسیار خوب، این نکته آجای حسینی هم نکته قابل تأمل بود. وقتمون تموم شده؟ بله وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. من فقط یادآوری بکنم که انشاءالله پنجشنبه این ماه، پنجشنبه قبل از بحث جای مهندسی پخش شد، خیلی مورد استقبال قرار گرفت. انشاءالله پنجشنبه این هفته هم دوستان پیگیر باشند و مباحث آجوها رو پیگیری بکنند. دعا بکنید هممون. آمین.
خدا را قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح همه گذشتگان، شهدا، امام شهیدان، همه کسانی که در این انقلاب سهم داشتن، در دوران دفاع مقدس، شهدای ما، شهدای مدافع حرم، برو مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی با اولیاش محشور بگردد.
الهی آمین.
خداوند به بازماندگان همه اینها صبر و اجر عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
همه اونایی که التماس دعا دارن، نگاهشون با آمین این جمع و بینندگان هست، خدا حوائجشون برآورده به خیر بفرماید، گرفتاریاشون رو برطرف بگرداند، صبر و حوصله در بیماری و گرفتاری ها بهشون عنایت بفرماید. انشاءالله خداوند به حق محمد و آل محمد امر ازدواج همه جوانها رو هم با تدبیر مسئولین و فکر خانواده ها انشاءالله مقدر بفرماید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. هم نوا بشیم با حضرت امیر و مناجات اون حضرت در مسجد کوفه تا فردا که با حضور جای ماندگاری خدمت رو خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما.
یقول یا لیتن اتخذت مر رسول سبیلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي ولا تدع وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا